شکر از شما آقای اند، خسته نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. ریاست جمهوری افغانستان می گوید پس از پایان هفته کاهش خشونت ها تلاش می شود سطح خشونت به صفر برسد. کارزار توزیع هزاران برگه معلوماتی در مورد کرونا در هرات آغاز شد و ادامه زد و خورد ها میان هندوها و مسلمانان در هند. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
ارگ و طالبان در مورد سرنوشت زندانیان جانبین اظهارات متفاوتی دارند. سفیر افغانستان در تهران میگوید هنوز کدام واقعه مثبت کرونا میان مهاجران افغان در ایران گزارش نشده است. ژاپن 4 میلیون دلار برای حفاظت از میراث‌های باستانی بامیان کمک می‌کند و عربستان سعودی ورود عمره کنندگان و زائران مسجد نبوی را مورد تعلیق قرار داد. تفصیل اخبار. ارگ و طالبان در مورد سرنوشت زندانیان جانبین اظهارات متفاوت دارند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز برای آزادی گفت پس از آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در مورد زندانیان صحبت خواهد شد، اما طالبان میگویند برای ایجاد فضای اعتماد حکومت افغانستان و طالبان زندانیان همدیگر را رها میسازند. به گفته سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بعد از آزادی زندانیان رهبران طالبان مستقیما با حکومت افغانستان داخل مذاکره خواهند شد. سفیر افغانستان در تهران میگوید هنوز کدام واقعه مثبت کرونا میان مهاجران افغان در ایران گزارش نشده است. عبدالغفور لیوال امروز به رادیو آزادی گفت
هنوز از سرایت این بیماری میان مهاجران افغان در ایران به ما خبر دادن نشده است.
ایران بیشترین شمار مبتلایان به بیماری ویروس کرونا در منطقه دارد. طبق ارقام رسمی 245 نفر به این بیماری مبتلا شناسایی شدند و 26 نفر هنوز جان باختند. افغانستان صرف یک واقعه مثبت کرونا در هرات دارد. صدها هزار مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند ژاپن مبلغ 3.8 میلیون دلار آمریکایی برای حفاظت از میراث‌های باستانی این ولایت کمک می‌کند. محمد طاهر زهیر والی بامیان امروز به رادیو آزادی گفت
که در مجموع این 3.8 میلیون دلار برای تحکیم‌کاری بودای سلسال و برای حفظ و مرمت تمامی مغاره‌ها و دیگر میراث‌های فرهنگی تاریخی بامیان که در معرض آسیب و خطر هست به کار برده می شود.
آقای زهیر می افزاید برای حفاظت آثار باستانی بامیان یک سلسله تدابیر جدی لازم بود که دولت افغانستان به دلیل هزینه سنگین از عهده آن برآمده نمی توانست. عربستان سعودی ورود عمره کنندگان و زائران مسجد نبوی در مدینه منوره را مورد تعلیق قرار داد. مقامات سعودی گفتند که این اقدام در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به طور موقت اتخاذ شده است. عربستان سعودی همچنین شهروندان کشورهایی را که در حال حاضر موارد مثبت ویروس کرونا در آنها ثبت شده از داخل شدن به خاکش ممنوع قرار داده است. وزارت خارجه عربستان سعودی از اتباع خود خواسته که به کشورهای سفر نکنند که ویروس کرونا در آنجا شیوع یافته است. همساله صدها هزار تن برای ادای عمره از کشورهای اسلامی به عربستان سعودی سفر می کنند. هنوز روشن نیست که نگرانی ها به خاطر شیوع ویروس کرونا بالای مراسم حج که قرار است تا 5 ماه دیگر برگزار شود چه تأثیراتی خواهد داشت. مقامات ارشد امریکا به رئیس جمهور کوسوفو که از واشنگتن بازدید میکند گفتند که امریکا به حاکمیت و استقلال این کشور متحد است. در عین وقت مقامات امریکایی به رئیس جمهور هاشم تاچی این را هم گفتند که واشنگتن توقع دارد کوسوفو تعرفه 100% بر واردات از سربیا را دور سازد. مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت که وزیر خارجه مایک پومپیو در ملاقات دیروز خود با رئیس جمهور کوسوفو به ادامه مشارکت نیرومند و استوار بر ارزش‌های مشترک میان دو کشور تاکید کرده است. امریکا یکی از حامیان عمده استقلال کوسوفو از سربیا بوده است که در سال 2008 اعلان شد. و یک سازمان مدافع حقوق بشر میگوید یک وبلاگ نویس معروف چچنی که در یک کشور اروپایی پنهانی به سر میبرد مورد حمله قرار گرفته است. این تازه ترین مورد چنین حملات بر منتقدان رهبری جمهوریت چچنستان روسیه در اروپا میباشد. انجمن اعمال خیریه و حقوق بشر به نام وای فوند که مقر آن در سویدن است میگوید تومسو عبدالرحمانوف بعد از این حمله امروز برای استراحت در شفاخانه بود. این انجمن غیر دولتی میگوید که از حقوق چچنی ها حمایت میکند و برای چچنی ها و افراد گروه های دیگر منطقه قفقاز شمالی روسیه که به دلایل دینی و سیاسی با فشار و اذیت روبرو میباشند دادخواهی میکند. انجمن وای فوند میگوید مهاجم اواخر شب گذشته هنگامی که آقای عبدالرحمانوف 23 ساله خواب بود داخل خانه وای شده و با چکش بر وی حمله کرده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ افغانستان را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 5. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 12.
ساعت 6:37 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری می شنوید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید پس از پایان هفته کاهش خشونت ها تلاش می کند سطح خشونت ها در کشور به صفر برسد.
افغانستان خلق توتریخوالی صفر تا درک.
افغانان آرزو دارند تا خشونت ها به صفر برسد. بر این کار میکنیم که به یک آتش بس دائمی برسیم.
پسر احمد شاه مسعود تنش های سیاسی جاری را به سود سال ندانسته و میگوید سیاسیون افغان باید فرصت جاری سال را از دست ندهند.
با انتباه از گذشته و امی نگران ایم هستیم که بار دیگه این فرصت طلایی و این فرصت خوب مذاکرات سال مثل گذشته تبدیل به فرصت جنگ نشه. خدای ناخواسته.
کارزار توزیع هزاران برگه معلوماتی در مورد ویروس کرونا در هرات و ادامه گزد و خوردها میان اندوها و مسلمانان در هند. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماست. این توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست جمهوری افغانستان گفته پس از پایان هفته کاهش خشونت ها تلاش می کند تا سطح خشونت ها در کشور به صفر برسه. همچنان شورای عالی صلح افغانستان هفته کاهش خشونت ها را موافق دانسته و خواهان تمدید این هفته بر رسیدن به سلو آتش بس دائمی شده. از طرف دیگه طالبا گفتند درباره چگونگی تمدید مرحله کاهش خشونت ها بعد از امضای توافقنامه سال تصمیم گرفته خود شد و هم در این باره در توافقنامه سال وضاحت داده شده. جزئیات موضوع از همکار مهناز نوری.
هفته کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان در بلخ نیز میزان ناامنی‌ها را کاهش داده است و مردم عام را بعد از دستیابی به یک صلح سرتاسری در کشور امیدوار ساخته است. شش پلیسواری بلخ که در گذشته تحت خط سرخ تهدیدات امنیتی قرار داشتند، در جریان یک هفته اعلام کاهش خشونت‌ها تنها شاهد 3 مورد درگیری خفیف میان طالبان و نیروهای امنیتی بودند. ساکنان پلیسواری‌های زاره، دولت‌آباد، بلخ، چهاربولک، چمتال و شولگره می‌گویند که در گذشته به دلیل حضور پررنگ مخالفین مسلح و درگیری های متداوم مسلحانه میان طالبان و نیروهای حکومتی با محرومیت های اجتماعی و صحی مواجه بودند. ساکنان ولسوالی های دولت آباد و چمتال که در گذشته به دلیل خشونت ها و آزار و اذیت از سوی طالبان با مشکل می توانستند به مراکز صحی، مکاتب و بازارهای محلی دسترسی داشته باشند، اکنون از دسترسی به همه سهولت های بشری سخن می گویند. دو تن از باشندگان این ولسوالی ها به رادیو آزادی گفتند:
خشونت‌ها در ولسوالی دولت‌آباد و ولایت‌بلخ نسبت به سابق کاهش پیدا کرده و خصوصا شبکه‌های مخابراتی از طرف شاه و از پنج جوابات قطع می‌شد. برای فعلا کاهش پیدا کرده و طالبان هم توافق کردند که با مردم همکار می‌باشند و مردم‌های عام و عادی را نسبت به کارمندان دولت اونقدر اذیت و آزار نمی‌دهند.
حالا تو وقتی رو به کاهش است، مردم می‌تونن آزاد بره به شفاخانه‌ها و به مکاتب و به سروظیفه‌شان و دیگه عملاتم به فضل خداوند کم شده و روزا.
با این حال منیر فرهاد، سخنگوی والی بلخ، به رادیو آزادی میگوید که در یک هفته گذشته این ولایت هرچند شاهد 3 حمله مسلحانه از سوی طالبان بود، اما تلفات سنگینی در پی نداشت و برقراری کاهش خشونت و وضع امنیتی در این ولایت را بهبود بخشیده است. و اعلام کاهش خشونت از سوی طالبان را روزنه امید برای برقراری صلح در کشور خواند. فرهاد افزود:
مردم یک روحی خوب پیدا کرده، باورمند هستند که با کشورشان، با ملکشان، با وطنشان یک روز صلح میآید، یک روزنه امید باز شده. با کسایی که ما با ولایت آمده و ما در بیرون با ایشان صحبت داشتیم، اونا اظهار خوشبینی با آینده دارند.
حنیف رضایی، سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان، میگوید که نیروهای امنیتی با توجه به اهمیت توافق کاهش خشونت در کشور، در یک هفته گذشته هیچ عملیات نظامی بر موازی طالبان در بلخ انجام ندادند.
شنونده عزیز، با معذرت که سهواً در گزارش از کاهش خشونت ها در بلخ، این گزارش سهواً به دلایل دلیل مشکلات تکنیکی منتشر شد. به هر صورت موضوع مشابه است. از کاهش خشونت‌ها در بلخ میریم به هفته کاهش خشونت‌ها در تمام افغانستان. پیشتر به شما گفتم که ریاست جمهوری افغانستان گفته که پس از پایان هفته کاهش خشونت‌ها تلاش میکند تا سطح خشونت‌ها را در کشور به صفر برساند. همکار مهناز نوری جزئیات دارد.
هفته کاهش خشونت ها رو به پایان است. با این حال ریاست جمهوری از تلفات نیروهای امنیتی در جریان این هفته و از ارزیابی چگونگی تلفات نیروهای امنیتی و رویدادهای امنیتی سخن میزند و میگوید نتیجه این ارزیابی را در آخر هفته کاهش خشونت ها همگانی خواهد کرد. دواخان مینپال، سخنگوی ریاست جمهوری، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
افغانان آرزو دارند تا خشونت ها به صفر برسد. بر این کار میکنیم که به یک آتش بس دائمی برسیم و از آدرس حکومت افغانستان با طالبان وارد مذاکره شویم.
باشندگان کابل هفته کاهش خشونت ها را در حال تجربه می کنند که دیروز چهارشنبه مربوطات حوزه ششم کابل گواه انفجار یک بم جاسازی شده در موترسایکل بود که در نتیجه آن 9 تن زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان می گوید بررسی ها در این باره ادامه دارند تا روشن شود که این حمله از سوی کدام گروه انجام شده است. با این حال جاده های کابل دیروز گواه گشت و گذار افراد سرشناس بوده است. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، و جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع، در خیابان های شهر کابل قدم زدند و دیدگاه های مردم را درباره صلح جویا شدند. بر اساس توافق طالبان و آمریکا، در جریان هفته کاهش خشونت ها طالبان حملات خود را 80% کاهش خواهند داد. این شمار به معنی آن است که پیش از این طالبان روزانه به گونه اوسط تا 75 حمله در افغانستان انجام می دادند که این رقم در جریان هفته کاهش خشونت ها به کمتر از 15 حمله کاهش یافته است. طالبان هم از هفته کاهش خشونت ها خوشنود به نظر می رسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی می گوید مرحله کاهش خشونت ها به گونه درست عملی شده است و آنان نیز هیچ سرپیچی از سوی مقابل ندیدند. این سخنگوی طالبان می گوید که در این هفته روزانه 1 تا 3 حمله در ولسوالی ها و بخش های دوردست کشور صورت گرفته است که خیلی جدی نبوده است. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان می گوید در 5 روز گذشته در حمله های طالبان در ولایت های مختلف افغانستان 11 تن جان باختند و 33 تن به شمول 3 زن زخمی شدند. پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفته است اگر هفته کاهش خشونت ها موفقانه به پایان برسد توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در 29 فوریه امضا خواهد شد که با امضای آن مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح نیز از حکومت طالبان و آمریکا می‌خواهد تا پس از امضای توافقنامه صلح مرحله کاهش خشونت ها تمدید شود.
امید است که مرحله کاهش خشونت به 1 یا 2 هفته محدود نشود. باز هم تمدید شود که پس از امضای توافقنامه با مذاکرات بین الافغانی هم فضای باور ایجاد شود که این خواستی همه افغانان است.
هفته کاهش خشونت ها از آغاز تا کنون با استقبال مردم افغانستان روبرو شده است و آرامش نسبی در این روزها مردم را امیدوار ساخته است که این روند به آتش بس دائمی و پایان جنگ و درگیری ها در کشور بیانجامد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که ریاست جمهوری افغانستان گفته پس از پایان هفته کاهش خشونت ها تلاش میشه تا سطح خشونت در کشور به صفر برسه. شورای عالی صلح افغانستان یفتر موافق دانسته و خواهان تمدید هفته کاهش خشونت ها شده. طالبا گفتند که درباره چگونگی تمدید مرحله کاهش خشونت ها پس از امضای توافقنامه صلح تصمیم گرفته خواهد شد و هم در این باره در توافقنامه صلح وضاحت داده شده. خوب شنونده عزیز، هفته کاهش خشونت ها خود تقریبا موافقانه پایان یافت و به روز شنبه توافق صلح بین امریکا و طالبا امضا میشه. بعد از خروج قوای امریکایی از افغانستان، در افغانستان چه خطرات وجود خواهد داشت؟ کارشناسان در موردی که طالبا بعد از امضای توافقنامه صلح با امریکا تا چه حد به این توافق پابند خواهد ماندند و در صورت صلح بین حکومت افغانستان و طالبا چه مشکلات در بخش ادغام جنگجویان طالب در افغانستان وجود خواهد داشت ابراز نگرانی کردند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
ناظران میگویند امریکا برای موافقه صلح با طالبان بسیار خوشبین است، اما افغانستان با بسیار مشکلات امنیتی و خطر جنگجویان مسلح روبرو خواهد بود. بعد از 18 سال جنگ در افغانستان، صلح این کشور با نشیب و فراسا همراه خواهد بود، از جمله در مراحل بیرون شدن قوا از افغانستان و خل سلاح جنگجویان. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ تعهد کرده است که امریکا یک حضور قوی استخباراتی در افغانستان خواهد داشت تا مانع حملات تروریستی از افغانستان به کشورهای دیگر گردد. لویدرسیز قوای مشترک امریکا جنرال مارک میلی روز چهارشنبه در پاسخ به سوالهای اعضای کانگرس با وجودی که خطرات را تایید کرد از موافقه صلح با طالبان حمایت نمود. او گفت با شناختی که از طالبان دارد از امضای معامله با آنها حمایت میکند، ولی معلومات استخباراتی را با آنها شریک نخواهد ساخت. در موافقه صلح با طالبان که قرار است روز شنبه در دوحه مرکز قطر به امضا برسد، امریکا متعهد می باشد که تا پایان خزان یک بخش بین 12 تا 13 هزار سربازش را از افغانستان خارج نماید. در آغاز در حدود 8600 نظامی امریکایی باقی خواهند ماند و خروج بیشتر این قوا به آن مربوط خواهد بود که مذاکرات سیاسی بین الافغانی چه نتیجه خواهد داد. طبق گزارش خبرگزاری فرانس پرس، متخصصین امور نظامی میگویند بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان مانند بیرون شدن قوای این کشور از سوریه در سال گذشته خواهد بود. اما برای بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان وقت بیشتر در کار است و منابع نظامی میگویند برای محافظت از سربازان باقی مانده روند خروج سربازان تدریجی و با احتیاط خواهد بود. یک منبع نظامی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است هدف این کار این است که بر قوای باقی مانده آمریکا در افغانستان از سوی طالبان و القاعده حملات صورت نگیرد. مشاور سابق لوی دریسیز آمریکا کارتل مالکاسن میگوید اگر سربازان آمریکایی قبل از آن که بین حکومت و طالبان موافقه صورت بگیرد افغانستان را ترک کنند وضعیت میتواند بسیار خراب شود. مالکاسن در اجلاس شورای رابط خارجی گفت اگر قوای آمریکایی پیش از موافقه بین طالبان و حکومت خارج شوند طالبان چون این تصور خواهند کرد که فضا به نفع آنها تغییر کرده و از عملی کردن موافقه چشم پوشی خواهند کرد. اما سابق مشاور پالیسی وزیر دفاع آمریکا مایکل فلورنای میگوید چون توافق با طالبان بر اساس ضمانت‌های امنیتی صورت می‌گیرد آنها مجبور خواهند بود که جنگجویان خود را کنترل کنند. یک مشکل دیگری که بعد از موافقه صلح بین حکومت افغانستان و طالبان وجود خواهد داشت چگونگی ادغام جنگجویان طالبان میباشد، زیرا اکثریت این افراد مسلح در جنگ بزرگ شدند و خارج از جنگ با زندگی عادی هیچ عادت ندارند. مشاور امور افغانستان در اداره های رئیس جمهور بوش و رئیس جمهور اوباما جیمز دابنز به فرانس پرس گفته است برای صلح دائمی در افغانستان لازم است که طالبان به قوای امنیتی جذب شوند و این کار آسان نیست. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان جان سوبکو در گزارش اخیر خود تاکید کرده است که ادغام جنگجویان به اندازه جنگ طولانی افغانستان مشکل و پیچیده خواهد بود. آقای سوبکو برای ادغام 60,000 جنگجوی طالبان ایجاد یک برنامه بازسازی و کمک مالی را ضروری خوانده است.
با امیدواری ها به سال میمانیم و از اظهارات احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود مشنویم که گفته تنش های سیاسی جاری به سود سال نیست و سیاسیون افغان باید فرصت بدست آمده در راستای سال از دست نتن. حمید حکیمی جزئیات دارم.
احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود با نگرانی از تنش‌های سیاسی روان میگوید مردم افغانستان به صلح دوامدار نیاز دارند و فرصتی به میان آمده نباید از دست داده شود. احمد مسعود امروز پنجشنبه در یک نشست بزرگ مردمی در کابل گفت سیاستمداران افغانستان باید در راستای صلح به یک نظر واحد دست یابند.
ما روند جاری صلح با تمام چالش هایی که ممکن داشته باشند یک فرصت خوب برای رسیدن به صلح واقعی و پایان جنگ میبینیم. اما با انتباه از گذشته و امی نگران ایم هستیم که بار دیگه این فرصت طلایی و این فرصت خوب مذاکرات صلح مثل گذشته تبدیل به فرصت جنگ نشه خدای نخواسته. لحاظا کوششی که هست و تلاشی که صورت میگیره یا با حسن نیت قدم به قدم با اقدامات نیک ما شاهد به صلح نزدیک میشیم.
آقای مسعود میگوید پس از جنجال‌های زیاد سرانجام فرصت خوبی برای تأمین صلح به میان آمده و به هیچ کس اجازه نمیدهد که این فرصت را از بین ببرد. پسر احمد شاه مسعود می افزاید اگر سیاستمداران افغانستان به تنش‌های جاری انتخاباتی پایان ندهند وضعیت جاری به زیان صلح تمام خواهد شد. وی در جریان سخنرانیش با اشاره به اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری گفت مردم توقع زیادی از کمیسیون‌های انتخاباتی داشتند اما این کمیسیون‌ها مردم را ناامید کردند. آقای مسعود میگوید کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام نتایج نهایی انتخابات عجولانه عمل کرده است. وی افسود که مردم از این اقدام کمیسیون ها ناراض هستند و وی نیز در کنار مردم است. کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به این نگرانی ها میگوید اعلام نتایج نهایی انتخابات پس از تطبیق فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی انجام شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کارزار توزیع هزاران برگه معلوماتی در مورد ویروس کرونا در هرات آغاز شده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات دارد.
برگه های آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا و چگونگی پیشگیری از ابتلا به این ویروس توسط تیم های رضاکار در شهر و ولسوالی های هرات توزیع می شوند. کارزاری که از سوی چاپخانه‌داران هرات برا انداخته شده است. در این کارزار صدها هزار برگه آگاهی دهی به مردم توزیع خواهند شد تا جلو گسترش ویروس کرونا در هرات گرفته شود. سید عبدالعزیز آسیمی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران هرات در این مورد میگوید
تعداد 3320 هزار ورقه موثریت از این هم اینه که افرادی که کم سوادن، افرادی که بی سوادن، این به صورت مصوره، یعنی شکلای کشیده شده که عملا نشان داده که چگونه اینا با ویروس کرونا مبارزه کنن و جلوگیری کنن از ابتلا شدن به بیماری کرونا.
هرات به دلیل هممرز بودن با کشور ایران در معرض خطر ویروس کرونا قرار دارد. نظیر احمد دهگان مسئول کمیته آگاهی مبارزه با ویروس کرونا در هرات میگوید که در تلاش جلوگیری از مبتلا شدن مردم به این ویروس هستند.
فعلا ما در سطح هرات از روز اول تا امروز 14 واقعه مشکوک داشتیم. از 14 واقعه 7 واقعه معاینات از روز رسیده با ما که یک از جمله از اینا مثبت بوده که فعلا وضعیت همون شخص مثبت وضعیت خوب و صحت وضعیت عمومی بسیار خوب داره.
از چند روز به این سو به دنبال افزایش قیمت ماسک شماری از جوانان در هرات به گونه رایگان ماسک توزیع کردند و به تازگی یک فابریکه در شرک صنعتی هرات اقدام به تولید ماسک کرده است. این فابریکه روزانه بیش از 60,000 ماسک تولید می کند. به دنبال نگرانی ها درباره شیوع ویروس کرونا وضعیت سی اضطراری در هرات اعلام شد و به دنبال آن حمام ها، تالارها و کافه ها بسته شدند. اما باشندگان هرات نگران هستند که با باز بودن مرز اسلام قلعه و کمبود تیم های سیهی ویروس کرونا از ایران به افغانستان شیوعی بیشتری پیدا کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نارندرا مودی صدر اعظم هند خواهان ختم خشونت ها در دلی جدید شده. در خشونت ها بین مسلمان ها و هندوها در دلی یک تعداد افراد کشته شده و شماره هم زخمی شدن و کار بار مردم متوقف شده. سید سمی عباس جزئیات دارد.
بعد از افزایش خشونت های فرقه‌ای در پایتخت هندوستان دلی جدید، صدر اعظم این کشور نارندرا مودی تقاضا کرده است که آرامی و حالت عادی دوباره به این شهر برگردد. آقای مودی در یک پیام در تویتر خود نوشته است صلح آرامی مسئولیت اخلاقی هم است و افزود از خواهران و برادران خود در دهلی می خواهد که در هر زمان برادری و آرامی خود را حفظ کنند. جاده های دهلی که روز چهارشنبه به میدان های تشدد و برخورد تبدیل شده بودند روز پنجشنبه نسبتاً آرام بودند، ولی در مورد برخوردهای پراگنده و کوچک خبرها به گوش رسیده است. به پلیس شهر سلاح‌های تهاجمی داده شده و از بعضی بناهای شهر دود بلند شده است. در دهلی روز شنبه بین هندوها و مسلمانان برخوردها شروع شد. این برخوردها در بخش‌های غربی شهر آغاز شد که باشندگان آن مردمان بی‌بضاعت می‌باشند. مسلمانان این منطقه اتهام وارد می‌کنند که پلیس به هندوهایی که بر خانه‌ها و دکان‌های مسلمانان منطقه حمله می‌کنند چیزی نمی‌گوید. دکتران میگویند اجساد و زخمیانی که به شفاخانه انتقال داده شدند با فیر گلوله زخمی شدند. شاهدان میگویند که این فیرها از سوی پلیس صورت گرفته و قربانیان هم مسلمانان و هم هندوها هستند. حکومت هندوستان در دست حزب ملتگرای هندو قرار دارد که به سرکوب کردن مسلمانان متهم است. تعداد مسلمانان هند هم اکنون به تقریبا 200 میلیون نفر میرسند. در رابطه با خشونت‌های اخیر، انگشت انتقاد و ملامتی بیشتر به سمت کپیل مشرا، یک سیاستمدار حزب نارندرا مودی گرفته می‌شود. مشرا روز یکشنبه اخطار داد که برای سرکوبی مظاهره کنندگان یک گروه طرفداران خود را به سرکا خواهد فرستاد. مظاهره کنندگان بر ضد قانون نو هندوستان به سرکا برآمدند که طبق آن تنها به هندوهای کشورهای دیگر تابعیت هند داده می‌شود. مسلمانان اعتراض میکنند که چرا هندوستان تنها به هندوها تابعیت میدهد و مسلمانان را از این قانون استثناء کرده است. مشرا به پلیس هشدار داده بود که بعد از سفر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به هند، طرفداران وی بر ضد اعتراض کنندگان به سرکا میروند. رئیس جمهور ترامپ روز سه شنبه سفر دو روزه خود را به هندوستان خاتمه داد.
دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بی سیم برای رادیو آزادی بفرستید.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه‌ترین، دقیق‌ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش. خداحافظ.